ساعت 16 اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. پلیس لندن از کشته شدن دست کم 6 نفر در پی آتش سوزی در غرب آن شهر خبر داد. حدود 2000 پناهجو در پاپوا گینه نو در پرونده علیه دولت استرالیا پیروز شدند. و جامعه جهانی بهایی از آزادی 2 مظنون به قتل یک شهروند بهایی خبر داد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتاد قاسم فر هستم. پلیس لندن کشته شدن دست کم 6 نفر را در پی آتش سوزی در یک ساختمان 24 طبقه در غرب آن شهر تایید کرد. یکی از فرماندهان پلیس لندن با اعلام این آمار از احتمال افزایش آن خبر داده و افزوده است که عملیات اطفاء آتش و احیا چند روز طول خواهد کشید. پیشتر مقام های اورژانس از انتقال 50 تن به 5 بیمارستان خبر داده بودند. آتش در برج گرنفل کمی پس از نیمه شب آغاز شد و ده ها آتش نشان همچنان در تلاش برای خاموش کردن آنند. ساکنان این برج 24 طبقه میگویند با اینکه آتش بخشی از ساختمان را فرا گرفته بود، آژیر خطر به صدا در نیامد و از این رو برخی متوجه آتش سوزی نشده بودند. هنوز مشخص نیست که آیا همه ساکنان این ساختمان موفق به خروج از آن شدند یا خیر. حدود 2000 پناهجو که بیش از 2 سال در یک مرکز نگهداری در پاپوا گینه نو بودند، در پی توافق دولت استرالیا برای پایان دادن به یک دعوای حقوقی بیش از 50 میلیون دلار استرالیا غرامت دریافت خواهند کرد. این افراد که تعداد آنها 1905 نفر اعلام شده، بین سالهای 2012 و 2014 به دلیل شرایط نگهداریشان از دولت استرالیا و 2 پیمانکاری که کمپ پناهندگان در جزیره مانوس را اداره می کردند شکایت کرده بودند. حال دولت استرالیا با اعلام اینکه مخارج حقوقی این دادگاه را هم پرداخت می‌کند گفته است هر یک از پناهجویان بنا به مدتی که در بازداشت بودند و جراحات یا بیماری‌هایی که متحمل شدند غرامت دریافت خواهند کرد. شاکی اصلی این پرونده مجید کماسایی یک پناهجوی ایرانی بود که بنا به گزارش‌ها به دلیل وضعیت بازداشت و مشکلات جسمیش به ایران بازگشته است. جامعه جهانی بهائیان در بیانیه اعلام کرد 2 فرد مظنون به قتل فرهنگ امیری شهروند بهائی که در مهر گذشته به قتل رسیده بود آزاد شدند. بنا به گزارش‌ها یکی از ضاربان در میان مردم گفته بود به خاطر باور و دین آقای امیری را هدف قرار دادند. سرویس خبری جامعه جهانی بهائیان روز سه‌شنبه اعلام کرد این 2 فرد با وجود اینکه به قتل اعتراف کردند، به دلیل بهائی بودن آقای امیری به قید وثیقه آزاد شدند. یک ماه پس از کشته شدن فرهنگ امیری در یزد، در آبان ماه گذشته خبر قتل او منتشر شد. جمهوری اسلامی ایران بهائیت را به عنوان دین به رسمیت نمی‌شناسد. اما درباره وقایع سوریه، نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک هفته گذشته عملیات آزادسازی درعا را از تصرف گروه حکومت اسلامی آغاز کردند. گفته می شود در جریان این عملیات ده ها اسیر از جمله زنانی که شبه نظامیان با آنها همچون کنیز رفتار می کردند هم آزاد شدند. در همین باره با همکارم ایلیا جزایری از خاورمیانه از طریق خط تلفن همراه خواهیم بود. ایلیا، جزئیات بیشتر این خبر چی هست؟
بله مهرداد، در حقیقت این طور که نسرین عبدالله از فرماندهان واحدهای حمایت از خلق یعنی شبه نظامیان کرد میگه، این عملیات از مدت تا پیش آغاز شده، عملیات آزادسازی زنان و کودکانی که توسط گروه حکومت اسلامی یا همون داعش به اسارت گرفته شدند. اکثر این زنانی که الان در رقه هستند، در شهر رقه، استان رقه و دیگر مناطق تحت تصرف داعش در سوریه، عمدتاً اینطور که خانم نسرین عبدالله میگه از عراق برده شدن به سوریه و در حقیقت ایزدی هایی هستند که از مناطقشون در سنجار عراق رو بوده شدن. بسیاری از مردها کشته شدن اما زنان به بردگی و کنیزی برده شدن. اینطور که میگه این عملیات بسیار سری هست و با پشتیبانی اطلاعاتی هم برخوردار هست. علاوه بر اینکه سعی میکنن نیروهای حمایت از واحدهای حمایت از خلق با پیشروی خودشون اسرا رو آزاد کنن، از راه‌های دیگه دارن سعی میکنن از داخل مناطق تحت تصرف داعش این زنان و کودکان اسیر رو آزاد کنن و گفته میشه تا الان حدود 200 تن از این زنان و کودکان آزاد شدن از اسارت داعش در سوریه و به ویژه شهر عرقه و به شهرهای خودشون در عراق برده شدن. مهرداد، این خبر، انتشار این خبر همزمان شده با ادامه عملیات نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک در اطراف شهر رقه. دارن سعی میکنن کم کم خودشون رو برسونن به شهر، اما مسئله‌ای که وجود داره مهرداد به خاطر اینکه از مدت‌ها پیش آمادگی ها برای این حمله داشته صورت می گرفته، شبه نظامیان داعش هم خطوط دفاعی خودشون رو مستحکم کردن. ده ها تونل، کانال و ده ها سنگر دفاعی ایجاد کردن، زمین های وسیعی رو مینگذاری کردن، خندق های درست کردن که در اونها سوخت میریزن و این خندق ها رو با آتش میکشن. همه اینها پیشروی رو کند کرده، اگرچه نیروهای مهاجم که نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک هستند با از پشتیبانی ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا برخوردارن.
ایلیا، این موفقیت خیلی بزرگیه به هر حال تو مسائل میدانی در میدان جنگ در سوریه. آرایش نیروها فکر میکنی چه تأثیری خواهد گرفت از این پیروزی برای سوریه دموکراتیک؟ در واقع
اگر بتونن پیشروی کنن نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک و شهر رقه رو به کنترل خودشون در بیارن، احتمالاً مثل بقیه شهرهایی که کنترل کردن، اداره شهر رو بعد از پایان نیروهای عملیات نظامی به یک شورای غیر نظامی بسپارن. اما این حاکمیت کردها رو که واحدهای حمایت از خلق رو که بخش بزرگ ائتلاف سوریه دموکراتیک هستن رو کم نمی کنه بر این مناطق. این مسئله مهرداد نگرانی بعضی طرف ها از جمله دولت سوریه و همچنین ترکیه رو در پی داره. ترکیه تهدید کرده که اگر عملیات رقه باعث بشه هدف تهدید قرار بگیره، وارد عمل خواهد شد. تا الان وارد عمل نشده، باید دید در روزهای آینده آیا گستره تحت کنترل کردها وسیع تر میشه یا ترکیه با آمریکا سر اون مسئله توافق میکنه یا وارد فاز نظامی میشه علیه کردها.
و در این حال درباره همین موضوع یه خبر دیگه هم هست که سازمان ملل متحد اعلام کرده که این حملات هوایی ائتلاف بین الملل که رهبریش رو آمریکا داره به رقه خیلی تلفات غیر نظامی هم داشته. در این حال
درست یک کمیته تحقیق وابسته به سازمان ملل متحد، کمیته‌ای که در زمینه جنایت‌های جنگی فعالیت می‌کنه و ریاستش رو پاولو پینیرو بر عهده داره، اعلام کرده حملات شدید هوایی که ائتلاف بین‌الملل داشته در رقه باعث خسارت‌های هولناک در میان غیرنظامیان شده و این مسئله باعث نگرانی در مجامع بین‌المللی هست به گفته این کمیته تحقیق.
سپاسگزارم ایلیا. ایلیا جزائری همکارم از خاورمیانه است، از خط تلفن با ما همراه بود. و ما برگردیم به گزارشی درباره ایران. آتش به اختیار، واژه‌ای که رهبر جمهوری اسلامی ساعتی بعد از حملات مسلحانه به مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی به کار برد، از همان لحظات اولیه به گونه‌ای گسترده مورد بحث و تحلیل قرار گرفت. در همین باره جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
استفاده ی رهبر جمهوری اسلامی از واژه نظامی آتش به اختیار در سخنرانی خود در چهارشنبه گذشته همچنان دستمایه تعبیر، تحلیل و تفسیرهای گوناگون است. روز سه‌شنبه محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، در گفتگوی خود با رسانه‌ها از جمله گفت جریانی سعی دارد از واژه آتش به اختیار آقای خامنه‌ای به نفع خود سوء استفاده و آن را علیه دولت مصادره کند. آقای نوبخت این کار را ظلم به رهبری خواند. آقای نوبخت تعبیر خود از گفته آقای خامنه‌ای را این گونه توضیح داد که آقای خامنه‌ای قطعاً ارتقای فرهنگ جامعه را منوط به دستگاه‌های رسمی فرهنگی نمی‌داند و از نظر ایشان همه مسئول هستند و مجریان فرهنگی فقط دولتی‌ها نیستند، بلکه هر فردی مسئولیت دارد که نسبت به ارتقای سطح فرهنگ جامعه تلاش کند. تعبیرها و تفسیرها از واژه‌ای به کار گرفته شده آتش به اختیار آقای خامنه‌ای در حالی ادامه دارد که گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی بسیار واضح بود. آقای خامنه‌ای خطاب به جوانان مهمانش گفت اگر جایی متوجه شدید که دولت کاری نمی‌کند خودتان دست به کار شوید.
اون جایی که احساس می‌کنید دستگاه مرکزی اختلالی داره و نمی‌تونه درست مدیریت کنه، اونجا آتش به اختیارید، یعنی باید خودتون تصمیم بگیرید، فکر کنید، پیدا کنید، حرکت کنید، اقدام کنید.
آقای خامنه‌ای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمی‌گذارد که منظورش چیست، بلکه از سلول‌های موجود و ترغیب آنان به عمل می‌گوید.
به همه اون هسته‌های فکری و عملی جهادی، فکری، فرهنگی در سرتاسر کشور مرتباً میگم هر کدوم کار کنید مستقل، آتش به اختیار، به قول میدان جنگ آتش به اختیار.
اما چرا سخنگوی دولت با تکرار گفته‌های آقای خامنه‌ای میگوید عده‌ای در پی سوء استفاده از آن هستند؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان، به رادیو فردا میگوید دولت عملاً راه دیگری جز تبعیت از دستورات آقای خامنه‌ای و انداختن توپ به زمین اصولگراها ندارد.
موضع‌گیری های آیت الله خامنه ای مثل استخوان در گلوی دولت آقای روحانی گیر کرده. توی 20 ماه گذشته تمام بحران های جدی که علیه دولت ایجاد شده، از مشکلات مربوط به برجام گرفته تا لیست انگلیسی، حقوق های نجومی، این اواخر سند 20C، تقریبا تمامشان توسط شخص آیت الله خامنه ای کلید خورده. واضح هست که ستاد فرماندهی بحران سازی علیه دولتی جایی نیست جز اتاق کار شخص رهبری. دولت آقای روحانی در این وضعیت نه راه پیش داره نه راه پس. اعتراض به حرفای آقای خامنه ای منجر به افزایش سطح بحران میشه که بازنده نهایی اون خود دولت خواهد بود. همچنان که دوشنبه شب آقای خامنه ای تهدید کرد ممکن است حتی تجربه ابوالحسن بنی صدر، یعنی پروژه برکناری آقای روحانی رو کلید بزنند. تسلیم در مقابل فشارهای آقای خامنه ای هم عملا به معنای شکست دولت خواهد بود. بنابراین دولت آقای روحانی از جمله سخنگوی اون آقای دکتر نوبخت هیچ راهی ندارند جز اینکه تغافل کنند، مغلطه کنند، توپ رو در زمین اصولگرایان بندازند و در واقع مسئله رو به جایی که وجود نداره ارجاع بدن، وگرنه حرفهای آقای خامنه ای خیلی صریح‌تر از اون هاست که بهشون رو تفسیر کرد و جای هیچ تفسیر یا تکذیبی هم نداره.
مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، هم گفته‌های آقای خامنه ای را انتقاد آشکار از سیاست‌های فرهنگی دولت از یک سو و صدور مجوز از سوی دیگر برای گروه‌های تندرو حامی خود ارزیابی می‌کند.
در زمینه و فضایی که این صحبت مطرح شد، متاسفانه به نظر میرسه که رهبر جمهوری اسلامی نه تنها ناراحتی و گلایه‌مندی خودش رو از مدیریت فرهنگی کشور داره ابراز میکنه، بلکه حتی در یک سطح فراتر کاملا داره به اون بدنه اجتماعی حامی خودش، به ویژه جوانان و جوانانی که به خصوص در دانشگاه ها فعال هستن، اجازه میده و این دستور یا توصیه رو حتی صادر میکنه که اقدام مستقل خودشون رو به شکل اعتراضی، به شکل انتقاد علیه سیاست‌های فرهنگی دولت یا حتی کارنامه اون ابراز کنن. متاسفانه یک بار دیگه آیت الله خامنه‌ای داره دست بدنه اجتماعی حامی خودش رو در جامعه باز می‌داره برای اقدام‌هایی که اون رو در قالب لباس شخصی‌ها ما در مقاطع مختلف شاهد بودیم.
محسن کدیور، دین‌پژوه، بر این باور است که فرمان آتش به اختیار نشان از ضعف دارد اما باعث هرج و مرج خواهد شد.
قبلا رهبر جمهوری اسلامی در دهه اول اقتدارش به گونه ای بود که احدی از مسئولین جرأت نمی کرد که با امر او مخالفت بکنه. بعد از درگذشت ایشون این اقتدار خب بسیار کاهش پیدا کرد. در دوران اخیر ما شاهد نوعی بگومگو هستیم، یعنی اقتدار رئیس جمهور به حدی رسیده که در فضای عمومی میتونه مخالفت خودش رو با سیاست های کسی که فکر میکنن فصل الخطاب باید باشه ابراز میکنه. این نشون میده که آقای خامنه‌ای در شرایط فعلی به دلیل شرایط داخلی و شرایط خارجی اقتدار سابق رو نداره و زمانی میاد مطلب رو به فضای عمومی میکشه و به پیروان خودش به اصطلاح دستور آتش به اختیار میده که میگه از من دیگه بر نمیاد که این فرد متمرد غرب زده رو به اصطلاح خودشون سر جایش بنشونم. شما الان بسیجیان من، افسران جنگ که نرم من، می توانید هر کاری که به صلاح می دونید انجام بدید و این اگر تشخیص رو به خود افراد بسپارند که بتوانند کار غیر قانونی انجام بدن، کار غیر مشروع انجام بدن، سنگ رو سنگ بند نمیشه.
سخنگوی دولت روز سه‌شنبه گفت آنچه که می تواند با قاطعیت بگوید این است که رئیس جمهور خود را در برابر ملت ایران مسئول می داند و مصمم است مطالبات مردم را پاسخ دهد و با شناختی که او از رئیس جمهور دارد ایشان نفوذ ناپذیر است.
جواد کوروشی گزارش می داد. با این گزارش می رسیم به ساعت 16:15 به وقت تهران. با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از همه شما که ما رو همراهی کردید تا این لحظه سپاسگزارم. امیدوارم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.